بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء و یحی الموتا و هو حی لا یموت بیده الخیر انک علا کل شیئن و هو علا کل شیئن قدیر. اللهم صل على محمد عبدك و رسولك و امینك و صفیك و حبیبك و خیرتك من خلقك و حافظ سرك و مبلغ رسالاتك افضل و احسن و اجمل و اکمل و اذکا و انما و اطیب و اطعر و اسنا و اکثر ما صلیت و بارکت و ترحمت و تحننت و سلمت على احد من عبادك و انبیائك و رسلك و صفتك و اهل الكرامت عليك من خلقك. اللهم و صل على علی امیر المؤمنین وصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا المرتضى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المنتظر المهدي. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله، توصیه می کنم خودم و همه شما را به تقوای الهی. در سوره بقره آیه 103: ولو انهم آمنوا و اتقوا لمثوبة من عند الله خیر لاکانو یا لاکانو یعلمون. اگر این مردم ایمان الهی رو پیش خود قرار می دادن، مؤمن می شدن و تقوا رو پیش خود قرار می دادن، آنچه که در پیشگاه خدا برایشون ذخیره می شد خیلی بهتر از آن بود که با بی‌تقوایی تو دنیا مال جمع کنن، ثروت جمع کنن، به عناوین و اشکال مختلف خدای نکرده وارد بشوند برای به دست آوردن دنیا. و اما در خطبه دوم، مسائلی که در هفته آینده اتفاق می افتد، یکی شهادت مظلومانه امام هفتم حضرت موسی بن جعفر، که داستان زندانی شدن و شهادت امام هفتم خیلی پیام دارد. پیام اولش این است که انسان مؤمن در مقابل ظالمین تسلیم نمی شود، ولو بلغ ما بلغ. هارون رشید اومد بالای زندان رو پشت بام، دریچه‌ای بود باز کردند، به زندانبان گفت من یه عبا فقط می بینم. زندانبان شروع کرد گریه کردن، گفت هارون زیر این عبا یک پیکر رنجیده ناراحتی که از کسرت لاغری مشخص نیست این کسی زیر عواست. من به نظرم میرسد این بیگناه باشد، شبها تا صبح مناجات میکند، روزها تا شب روزه است. مینویسن هارون گریه کرد، گفت قربان چرا گریه میکنید؟ دست شماست. به جای اینکه گریه کنید در زندان رو باز کنید آزاد بشود. گفت من میدانم او بیگناه است، او از همه ما شایسته تر است برای حکومت و خلافت، اما اگر من خواستم شاه باشم باید این آقا زندان باشد. اگه امروز او را از زندان بیرون کردم، فردا علیه من سخنرانی ها و بحث ها و مناظره ها می گذارد. ببینید هیچ کدام از ائمه ما در مقابل ظالمین، غاصبین، دشمنان اسلام ساکت نبوده اند. حتی 14 سال در گوشه زندان زندگی کردن، اون همه زجر و مصیبت رو کشیدند. امامی که وقتی وارد زندان شد خدا رو شکر کرد، خدایا یه جای خلوت میخواستم، به من دادی برای عبادت، من باشم و تو. اما آنقدر زندان را آرام آرام سخت کردن که حضرت رو در یک گودال نمناک، دست و پای حضرت رو با کند و زنجیر بستن. همه اینها برای این بود که امام تسلیم بشه. همونطوری که امروز هارون‌های زمان، یزیدهای زمان، فرعون‌های زمان همه قدرت خودشون رو بسیج کردن برای اینکه ما تسلیم بشویم، اما ما شاگرد امام هفتمیم. آنقدر در زندان مون حضرت که دعا کرد ای خدایی که یاه رو از وسط آب و گل نجات میدهی، ای خدایی که طفل رو از تاریکی رحم مادر آزاد میکنی، خدایا دیگه حالا موسی بن جعفر رو نجات بده. که این دعا مشخص میکنه حالت حضرت چقدر سخت بوده است. مثال میزنه به بچه در رحم مادر، مثال میزنه به گیاهی که زیر گل است و از زیر گل و خاک میخواهد بیرون بیاید. خداوند انشاءالله ولایت و دوستی عملی ما را نسبت به ائمه معصومین در حد الگو قرار دادن آنها در زندگی عطا بفرماید. و اما مسئله بعدی مبعث رسول مکرم اسلام است. مبعثی که یعنی لطف خدا، عنایت خدا، لطفی که بعد از لطف خلقت بالاترین لطف است. وقتی پیغمبر والای بنبر فرمودن چه کسی میداند بهترین نعمتهای الهی چیست، هر کسی چیزی گفت و پذیرش واقع نشد. آخر الامر امیر المؤمنین پا شدن عرض کردن یا رسول الله بهترین نعمتهای خدا خلقت است، اگه ما نبودیم معنی نداشت نعمتها، بهترین نعمتهای الهی خلقت است. سؤال دوم حضرت این بود که بعد از خلقت بهترین نعمت الهی کدام نعمت است؟ باز هر چه گفت پذیرفته نشد. امیرالمؤمنین پاشدن یا رسول الله بعد از خلقت بهترین نعمت هدایت است. اگه ما آفریده بشیم ولی هدایت نشویم، بهتر بود که خلق نشویم. ولذا خداوند یکی از آثار لطفش نسبت به همه موجودات این عالم اینه که اونا رو هدایت کرده است. مورچه درس زندگی رو بلده، زنبور عسل هم قانون زندگی رو بلده، حیوانات همیشه همه آگاهند از طرز زندگی. و انسان رو هم حضرت موسی به فرعون گفت ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، پروردگار من اون خدایی است که هر چیزی را آفرید و بعد از آفریدن هدایت کرد. بچه‌ام تو رحم مادر یک نوع هدایت میشه، دنیا میاد به طرف سینه مادر میره، این هم هدایت است. آفاق، گردش آسمانها و زمین، گردش لیل و نهار، اینا همه هدایت‌های الهی است. پیامبر اکرم به عنوان آخرین پیامبر و افضل پیغمبران و افضل مرسلین در 27 ماه رجب در حالتی که بالای کوه حرا مشغول عبادت بودند با نزول اولین آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، مبعوث شدن به پیغمبری. خودشون به عدی ابن حاتم فرمودن امی امروز رو نگاه نکن، عدی امروز رو نگاه نکن که ما مظلومین و دشمن چیره است. به تو بشارت میدهم که یه روزی فرا میرسد که خانه‌ای در عالم نمیماند مگر اینکه هر صبح و ظهر و شب صدای اشهد ان محمد رسول الله و ما معتقدیم آینده جهان مال ماست. نکته دیگری رو که باید خدمتتون عرض بکنم و جزء مسائلی است که انسانی است، شرعی است. میدانید عده‌ای از هموطنان ما الان گرفتار سیلند. با اینکه تمام نیروهای مسلح، سپاه، ارتش، نیروی دریایی همه به فرمان مقام معظم رهبری بسیط شدن برای کمک به این بیچاره ها، بعضیشون دیگه هیچی ندارند، آب اومده، بعضی از فرزندانشو برده، خود زنده مونده مثلا با همسرش، نه یخچالی دارن، نه فرشی دارن، هیچ امکانات ندارند. و این شاید یک امتحان عظیم الهی بود یا شاید به مصداق اون چه که امیرالمؤمنین در دعای کمیل می فرمایند اللهم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، خدایا ببخش از من گناهانی رو که نعمتهای تو را تغییر می ده. به هر تقدیر هر چه هست امتحانی است برای همه ما. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم، کسی که شب رو صبح کند و به فکر یاری مسلمانان نباشد این مسلمان نیست. همه ما همکاری کنیم. صندوقهایی از کمیته حضرت امام آورده ان، مراقب باشید پولی که بیدهید به هر کس نیدید، به مؤسساتی که مورد اعتبار و پذیرشند و قبولشون هست به اونها رها بکنید و بدهید. امیدوارم هیچ وقت این روزهای سخت برای شما به وجود نیاید. یکی هم مسئله منکراتی است که در شهر دیده شد و گزارشاش رسید، مثل اینکه مسئولین شهر ما بنا دارن تحت عنوان اینکه مردم خوش باشند دست به هر اقدام خلافی بزنند. من به اونها عرض میکنم برید فکر گرسنگان، بیچاره ها، برید در هر مسجد بعد از نماز ببینید چند تا مرد و زن وایسادن و کیسه خودشون رو دراز کردن و بعضشون واقعا مستحقند. خوشی رو برای اینها ببرید با مبلغی پول، با لباس، با مواد غذایی، از این که عده‌ای جمع بشون در میدان انقلاب به صورت مختلط، به صورت مختلط بزنند و بکوبند. حتی با کمال تأسف شنیدم که در بینشون خانم ترانه میخواند. چرا ساکتن مسئولین ما در مقابل این مسائل؟ ملتی که بیش از 300 هزار شهید داد، حالا امروز به عقب برگردیم و خاطره های بسیار وحشتناک زمان طاغوت رو زنده کنیم؟ آیا رضای خدا در این است؟ آیا اینها فکر می کنن قیامتی هست؟ آیا فکر می کنن روز قیامت باید پاسخگو باشند؟ اون چه که نوشته شده یکی این که شهردار محترم دوچرخه میده به خانمها برای سواری، حالا یا به صورت مجانی یا به صورت امانت. آیا این ترویج فساد نیست؟ آیا همه مراجع تقلید نفرمودن این کار جایز نیست؟ به چی باید درد دل کنه انسان؟ جشن‌های خیابانی، موسیقی، موسیقی مطرب، اختلاط زن و مرد، ایجاد مزاحمت برای همسایگان، گاهی خوانندگان زن، اینها باید بدانند ملت تا یه حدی در مقابل این منکرات و بی‌حیایی‌ها ساکتند. هم از شهدا خجالت بکشید، هم از خدا خجالت بکشید. مقام معظم رهبری در پیامشون فرمودن مرزهای فرهنگی نیز همچون مرزهای جغرافیایی نیاز به مراقبت دارد تا دشمن با فریب و خدعه و نفوذ بر فضای مجازی و فرهنگ کشور مسلط نشود. آیا این جنگ نیست؟ آیا این ترویج فساد و باطل نیست؟ آیا مسئولین ما باید به اینها میدان بدهند؟ آیا این مردم بچه هاشون رو دادن؟ دو عزیز، سه عزیز دادن برای اینکه امروز این صحنه ها رو ما تماشا کنیم، مقام معظم ربری فرمودن مرزهای فرهنگی مثل مرزهای جغرافیایی نیاز به مراقبت دارد. و میدانید شبیخونه های فرهنگی و حملات فرهنگی به مراتب خطرناکتر از حمله نظامی است. در حمله نظامی گلوله است، راکت است، بم است، صدا است، هر خوابی رو بیدار میکنه، ولی دشمن نقشه ها کشیده تو قهوه خانه ها، تو مراکز شهر، انواع اقسام مراکز، چیزی رو که نه صدا دارد نه سفیر گلوله دارد، آرام آرام فرهنگ جامعه رو داره عوض میکنه. عده از جوانهای ما با کمال تأسف باید عرض بکنم اینها نسبت به دین هم بی علاقه شدند. چرا؟ مشکل نرسیدن به این جوان هاست. حالا شما بیایید موسیقی بگذارید، یه دم جمع کنید بزنند و برقصند خوششون باشه، این نان آب نمیشه، این کار نمیشه. یه فکر اساسی باید کرد. مسئله دیگری که باز این روزها مقام معظم رهبری روی آن تکیه کردن، دشمن واقعی ما امریکاست و در شناخت دشمن خود دچار خطا نخواهیم شد. این طلبه‌ای که با برجی 300-400 هزار تومان داره زندگی خودشو در نهایت فقر میگذراند، در نهایت فقر میگذراند، این دشمن شما نیست. این رو مورد ملامت و سرزنش و اهانت قرار ندید. این داره درس میخواند تا یه روزی بتونه یا در کشورهای خارج یا در ایران یک مبلغ و واعظ ارزنده اسلامی بشه. چرا به این توهین میشه؟ شما توهین بکنید به آمریکا و اون کسانی که درهای آمریکا رو بخوان به سوی ما باز کنن. امروز فقیرترین، ضعیفترین قشر جامعه ما طلبه ها هستند. با نماز و روزه استیجاری دارن زندگی خودشون رو تأمین میکنن. چرا به اینها بی احترامی بکنیم؟ اینا شاگردان امام زمانند، اینا سربازان امام زمانند. دشمن ما آمریکاست و اون که دوست دارد دروازه های خود رو به سوی امریکا باز کند. آقا فرمودن دشمن واقعی ما امریکاست و در شناخت دشمن خود دچار خطا نخواهیم شد. امریکا و صهیونیست ها همه امکانات و توانایی خود را بر ضد ملت بسیج کردند و غربی ها و اروپایی ها نیز در حاشیه آنها با ایران دشمنی می کنند. آنها در مقابل ایران دست به تهاجم حد اکثری زده اند. اما اگر ما به بسیج حد اکثری امکانات و توانایی خود اقدام نکنیم، اقدام بکنیم، به فضل الهی سنگین‌ترین شکست تاریخ رو به امریکا وارد خواهیم کرد. امیدوارم انشاءالله خداوند سبحان در این آغاز سال نو به همه ما توفیق بده دشمن رو بشناسیم، دوست رو بشناسیم. چرا میترسید از گفتن مرگ بر امریکا؟ تمام اونها دارن با تمام ابعاد با ما می جنگن. ما می گوییم آقا مرگ نباید گفت، صحبت از صلح بکنی. صلح با کی؟ با گرگ؟ با درنده بیرحم؟ اقلن حق نداری بگید مرگ بر این دشمنان اسلام و قرآن؟ تو تمام مساجد باید این شعار داده بشه، همه جا باید این شعار داده بشه. نکته دیگری باز از مقام معظم رهبری، بعضی ها به چه منطقی حرف از کنار گذاشتن اقتدار نظامی و موشکی ملت ایران میزنن و مدام با بودجه های نیروهای مسلح، مدام بودجه های نیروهای مسلح رو کم میکنن. مرتب قوای نظامی انتظامی اینو دارن، حقوقشون کم میشه. یا به دنبال لوایح ضد امنیتی مانند FATF هستن، یا به دنبال ایجاد تفرقه بین قوای مسلح سپاه و ارتش هستند. چرا؟ مگه اینها به برکت اسلام بر کرسی ننشستند؟ اگر اسلام نبود و شهادت نبود و انقلاب نبود، اینو کجا بودند؟ آیا این حقشه که امروز و عناوین مختلف ما بشنویم که دارن نسبت به اسلام و ارزش‌های اسلامی اهانت می‌کنند؟ این بی‌حجابی‌ها، این سربرهنگی‌ها، اینو فکر نکنید همش شهوته. بسیاریش نقشه امریکاست، نفوذ امریکاست. اینا اگر نتوانستن در مسئله نظامی ما رو شکست بدهن، حالا از این راه وارد شدن و این راه بسیار خطرناکه. در حمله نظامی خواب بیدار می شد، اما در این حملات ایستاده می نشیند، نشسته کنار قلیان و تریاک قرار می گیرد. همه به خواب غفلت می روند و حقیقت رو فراموش می کنند. این خطرناکتری. باید مسئولین ما با تمام قدرت، با هر گونه فسادی، با هر گونه ظلمی مبارزه بکنند. ما رو متهم میکنن شما وحدت رو حفظ نمی کنید. حفظ کردن وحدت به چیه؟ شما دارید از مرز وحدت و از مرز اسلام منحرف می شوید. وحدت ما اسلام است، قدرت ما اسلام است. اونی که سه جوانش رو داد برای اسلام داد. حالا من گوینده اگر یک کلمه انتقاد کردم، باید متهم بشم به اینکه شما وحدت رو دارید به هم میزنید. نشه. بیایید همه تون زیر چتر اسلام، زیر چتر رهبری و ولایت. ما در خدمت همه شما هستیم. ما با منکرات مخالفیم. ما با اینکه شما تیشه رو به دست بگیرید و ریشه های اعتقادی مردم رو بکنید، با این مخالفیم. خدایا به حق رسولت و به حق مظلوم حضرت کاظم قسمت می‌دهیم، دلهای ما را به سوی خودت نزدیک گردان، عمر ما را با ذکر خودت مزین گردان. خدایا هر کسی در این مملکت دانسته و نادانسته دست زده به فرهنگ غربی و دل بسته به اروپایی ها، خدایا هدایتش فرما. اگه قابل هدایت نیست ریشش رو بکن. خدایا سایه با عظمت رهبر خبیر، دانشمند، آگاه، مؤید من عند الله بر سر ما مستدام بدار. خدایا برای نسل جوان ما کارخانه وسیله ازدواج با فضل و کرمت فراهم بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.